بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیزمون. امیدوارم که خداوند متعال و مهربان از بهترین جوایز و ایدی هایی که در عید سعید قربان به بهترین بندگان خودش کرامت کرده به همه عزیزانمون کرامت کنه از خوان کرم و لطفش. و امروز که بر ما گذشت عید سعید قربان، از بزرگترین اعیاد اسلامی ما، با خودش الهام و یادآوری های خیلی زیبایی رو داشت و مردم عزیز ما که آشنا هستند با معارف اسلامی، با رهنمودهای قرآنی، با کلمات اولیاء خدا و سیره اولیاء، این برداشت‌های بسیار زیبا رو در زندگیشون داشتن. مثلا از زیباترین برداشت‌های عید سعید قربان یاد اون واقعه بسیار جذاب، شورانگیز و از طرفی بهت‌آور و از طرفی افتخارآمیز حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که قرآن کریم با یک زیبایی خاصی این قطعه از امتحان ابراهیم علیه السلام که بخش شاید پایانی این امتحان و یکی از مهمترین اونها بوده رو ترسیم کرده. از اونجا که فرمود خطاب به اسماعیل گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این طرح مسئله ببینید چقدر دقیقه که اون چه رو که فرمان بهش رسیده بود در رؤیا به عنوان این که من در خواب چنین چیزی دیدم که تو رو زد میکنم، خطاب به اسماعیل عزیزش که تازه بلغ معه سعی، جوان به دوران جوانی رسیده، تازه آغاز شباب، اونم چه جوانی، سیما، اخلاق، ادب، شعور، نورانیت، معنویت، یعنی همه آرزوهای ابراهیم بعد از سالهای سالها جلوه کرده در اسماعیلش. حالا جلوشه، خانه کعبه رو هم به اتفاق هم ساختند، به سرانجام رسیده، حالا یک چنین چیزی پیش آمده، چنین امتحانی. ابراهیم امتحانهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشته، ولی این ظاهرن یک امتحان دیگریست و دشوارتر. تا مسئله رو مطرح کرد نظر فرزند رو خواست، فندر ماذا ترا، نظر تو چیه؟ چون خب یک سمتش من هستم، سمت دیگرش توی. هیچ فاصله قرآن کریم نداده که این مثلا سوالی کرده باشه حالا چرا، فلسفش چیه، علتش چیه. هیچ، اصلا از جوانب مسئله سوالی نمی کنه. همینقدر که مطمئن شد این یک فرمان الهیست، چون اون چه که برای پیامبر در خواب رخ میده این وحی الهی و بیداری است، یعنی هیچ فاصله ای نداره. لذا جواب خیلی جالبه، یا ابت افعل ما تؤمر. اونجا گفت یا بنی عزیز دلم، دل بندم، خیلی تعبیر لطیفه بنی. جواب هم خیلی لطیفه، یا ابت. ابت همین بابا جون خودمونه که خطاب میکنیم به پدر در اوج عواطف، یا ابت افعل، افعل ما تو امر، درنگ نکن، اون چه که بهش فرمان داده شدی عمل کن. اما من ستجدونی ان شاء الله من الصابرین،
ان شاء الله من رو هم صابر می‌بینی،
صابر می‌بینی، من مشکلی نخواهم داشت. البته عدد بندگی رو ببینید، ان شاء الله، نگفت من صبر می‌کنم، بله نه، ان شاء الله. خیلی لطیفه این آیات. حالا ادامه آیه از این تکان دهنده تره، واقعا تکان دهنده است، کسی فکرشو بکنه. فلما اسلما، هر دو در برابر فرمان خدای متعال، پدر و فرزند، تسلیم شدن. و تله للجبین، این چهره عزیز دلش رو، پسرش رو، اسماعیلش رو، همه امید و آرزوش رو روی خاک گذاشت. تله للجبین. و دیگه قرآن چیزی نمیگه، چون ادامه این صحنه اصلا قابل وصف نیست از نظر شاید عاطفی و اینها، که خب حالا دیگه در تعابیر هست چه کرد و کارد رو گرفت و اینا رو دیگه چی نمیگه قرآن، اینجا سکوته. و تله للجبین، صورت او رو روی خاک گذاشت، وارد شد دیگه، شروع کرد به اقدام. اینجا بود که اون ندا اومد، نادیناه و انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، آفرین، تو از این امتحان هم سربلند و پیروز بیرون اومدی. و در ادامه هم که می‌فرماد و فدیناه و بذبح عظیم، خیلی اینجا فضای آیه دلنشین میشه، که مثلا ما این گونه به بنده‌های نیک رفتار خودمون پاداش میدیم. و این اولین چیزیست که وقتی روز عید قربان میرسه، ذوق ایمانی متوجه یک چنین صحنه ای میشه که مبدأ پیدایش یک چنین روز بزرگ و بسیار عزیزیست، که در اون روز ابراهیم به عنوان مظهر همه مؤمنان و حقیقت ایمان اینجا به یک چنین توفیق بزرگی نائل میشه، گویا جشن همه اهل ایمانه، همه سرشون رو در برابر خدای متعال بلند میکنن در چنین روزی که چنین اتفاق مبارکی رخ داده و اون حضرت موفق شد. البته نکته بعدیش هم که خیلی جالبه اینه که وقتی ابراهیم از این مراحل دشوار آزمایش سر بلند بیرون اومد، خطاب شد که انی جاعلک للناس اماما، حالا دیگه تو مهیا شدی برای پیشوایی و برای مقام شامخ امامت. اون نبی بود، پیغمبر بوده،
این بله. توجیه رو پیدا کرد که امامت اعلی درجه نبوده.
بله بله، چون این خب پیغمبر بود دیگه، این رو که داشت، رسول بود از جانب خدای متعال، اونم در چه رتبه ای از رسالت،
صاحب مصحف بدی امام میشه.
بله، بعد از این امتحان ها که خب ضمناً معلوم میشه که جایگاه امامت چه جایگاه رفیعی است. البته همونجا آرزو کرد وقتی بهش بشارت دادن که تو امام شدی، امنی جائل و کل ناس اماما، بلا فاصله توقع کرد که قال و من ذریتی، بچه هم چی؟ نسلم چی؟ جواب نه تأییده نه تکذیبه، ارائه یک شاخصه. قال لا ینالو عهد الظالمین، گفت ابراهیم فقط اینو بدون که اگر کسی گرفتار شرک شده باشه، چون ان الشرک لظلم عظیم، اگر کسی گرفتار شرک شده باشه، چنین فوز عظیمی برای او نخواهد بود. خب اینا رو به ما یادآوری میکنه و میدونید در دل این یادآوری ها دلهای مؤمنین همجور پر میکشه به سوی ولایت علوی از عید سعید قربان. اجازه بدید دو نکته است که من چون نمیخوام خیلی به تفصیل راجع به عید سعید قربان صحبت کنم، لابد میخوایم بریم سراغه بحث جاریمون در باب رساله حقوق، اما اینجا دلها دو جا پر میکشه. تو این ماجرا. یک، از صحنه امتحان اخیر جناب ابراهیم علیه السلام دلها بر اساس همون ذوق خاص ایمانی و روشنایی دلی که مؤمنان دارن در یک چنین روزی پرواز میکنه به کربلای معلا. این یک سفره که دلها میرن در یک چنین روزی و حرکت سید الشهدا علیه السلام خروج از جریان عمومی حج به سوی کوفه و کربلا و بعد اونجا که این امتحان به یک درجه دشوارتری میرسه و اون صحنه‌ای که حضرت سید الشهدا علیه السلام ابراهیموار علی اکبر رو میفرسته خیلی اون صحنه تطبیق داره، مخصوصا این که و اینجا پدر فرزند رو فراخوان نکرد، او آمد برای میدان رفتن و اجازه گرفتن
و اول نفر از بنی
و اول نفر میاد. بله بله، خودش اومد و اجازه خواست. و جالبه که اینجا هم همونطور منطقه از طرف امام حسین علیه السلام یک امتحان بالاتر، وقتی او درخواست کرد بدون تأمل اجازه داده شد، هیچ اینجا درنگی وجود نداره، بلافاصله اجازه داده شد. فعزن له استعزن اباه، متن اینه فعزن له، تا گفت پدر اجازه گفت برو تمام. و خب تا ادامه ماجرا، خب یک عید قربان دیگه ای رو در واقع به یاد مؤمنین میاره و عید اللقاء و اون اوجی که دیگه انسان میگیره از اجتبه فراتر و بالاتر. مطلب دوم باز بر اساس همین ذوق ولایی که جامعه ما دارن، در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام و روز عید سعید قربان دلهاشون پر میکشه به قدیر که خیلی نزدیک این دیگه تا همین ماه ذیحجه و انشاءالله هفته آینده که عید سعید قدیر 18 ماه ذیحجه هست، این دلها پرواز میکنه به اونجا و یاد از این که این امامت که در اونجا اعلام شد، امامتی که اعلام شد و با اون ترکیب خاص، با اون شرایط ویژه در حجت الوداع، با اون مقدمات، اون اعلام بزرگی که شده، در واقع میشه گفت که عظمتش رو و ابعادش رو از همین ماجرای ابراهیم علیه السلام که بعد از عبور از همه این امتحانهای بزرگ تازه اون مقام امامت براش تأیید میشه، اینجا مردم عزیز ما مواجه میشن با این مقام برای مولاشون علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی این روز رو که همچنان آثارش در این شب و حتی تا فردا که گفتن تکبیرات بعد از نمازها مستحب به دیگه، همین تکبیرای عید رو بگن بعد از هر نماز واجب مستحب هست، تا 10 نماز گفتن الله اکبر الله اکبری که دیگه مشهوره لله الحمد. امیدواریم که انشالله بر همه عزیزان مبارک باشه، مخصوصا و به ویژه و با هزاران بار تأکید بر یک، حجاج بیت الله الحرام که به حمدالله موفق شدن امسال حجشون رو به انجام رسوندن و امیدواریم که به سلامت و عافیت به وطن برگردن و چشم خانواده های عزیزشون و دوستانشون و جامعه ما به جمال نورانی حجاج بیت الله الحرام انشاءالله روشن بشه. دو، تبریک ویژه ماست به خانواده های معزن شهدا که یه حس قریبی به انسان میگه که روز عید سعید قربان روز خانواده شهداست، روز پدر مادرهای شهداست. امیدوارم انشالله خدا متعال بر همه اون عزیزان هم مبارک کنه و همه کسانی هم که طی این سالها به رحمت خدا متعال پیوستند همشون رو از سایه بر سفره کرامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهره‌مند کنه انشالله. و امیدواریم خدا متعال دعای امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در چنین روزی برای همه مستجاب کنه و دعای همه مؤمنین رو برای اون حضرت که روز عید قربان در اون دعای صحیفه گفتن ای خدا امروز روز خلیفه توست، روز حجت خدا، اوست که باید بیاد ما بهش اقتدا کنیم در نماز، او کجاست؟ و دعای ندبه خوندند و اینه اینه و متا متا گفتند. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی دعای همه مؤمنین رو برای تعجیل در ظهور موفور و سرور اون حضرت هم مستجاب بفرماید انشاءالله.
الهی آمین. ما این جملات که آجا فرمودند و خودم ضروری میدونم که بار دیگه تعظیم کنیم به خانواده معزز و معظم شهدا و یاد آمد از شهید حمید شاهنده که روز عید قربان سالوز شهادتشون بود، اینجا هم به مادر اون دو شهیدی که هم حمید هم رضای شاهنده که در عید قربان به شهادت رسید تعظیم و عرض ادب میکنیم و به همه عزیزانی که سر این سفره برای ما میزبانی میکنند، خانواده معظم شهدا، دهانمون رو خوشبو میکنیم، برای همشون صلواتی میفرستیم، برمیگردیم میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خواهیم بود. اللهم خدا خیر بده حاج آقای جعفری و دوستانمون در گروه معارف، آقای یونس قاسمی و عزیزانی که این تصاویر ارزشمند و نورانی رو که دل مایی که لیاقت نداشتیم امسال محرم حریم یار بشیم میبرند و سفر معنوی میدن دل ما رو. انشالله خدا قسمتمون کنه هم سفر جسمی و هم سفر دلی و روحانی تو این حریم و تو این حال و هوا. تو این فاصله هم آقای حاج علی اکبری از خاطراتشون میفرمودند از اون روزهایی که خیلی ها ابراهیم وار اسماعیلشون رو به مسلخ فدا کردن برای خدا می بردن. خدا انشالله سایه این پدر مادر شهدا رو بر ما حفظ کنه. حاجا میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. جلسه گذشته حق دست رو شما آغاز فرمودید، مسئله خیلی زیبایی هم فرمودید، آماده این که بشنویم.
چکرم. الحمدلله رب العالمین. خدمتتون عرض کنم در باب دست، من یه جمله پایان جلسه گذشته گفتم که خب دیگه وقت ما تمام شد. این تعبیر بسیار زیبای ید الله، دست خدا که در قرآن کریم آمده و تعابیری شبیه این که باز در خود کلام الهی تکرار شده، یادتونه عرض کردم که دست در انسان نشان قدرت و اقدام و عمله. در قرآن کریم از همین استعاره به لطافت برای تبیین قدرت و برای بیان قوت و فعل پروردگار متعال و عزیز و برای حاکمیت و تدبیر و اداره حضرت حق نسبت به امور عالم و برای رحمت و فضل الهی و خیر رسانی پروردگار عزیز و مهربانمون استفاده شده. این خیلی جالبه. من مطلع زیبا و دلپذیر جلسه امشبمون رو در واقع همین تعبیر دست خدا قرار میدم،
تعبیر ید الله،
تعبیر ید الله که کاملا استعاریه با همون لطافتی که عرض کردم. و اون کسایی که حالا گاهی در تاریخ های تاریخ مباحث کلامی داریم که از اینجور آیات برداشته خیلی سطحی داشتن، داریم در نهله مجسمه، اینه که برای خدای متعال هم نستجیر بالله نعوذ بالله جسم قائل می شدن و بعد از همین آیه و امثال اینها می خواستن استفاده کنن. خب اون دیگه کمال سطحی نگری و تبعیض و جزئی نگری در آیات الهیه. ولی خب قرآن کریم خودش تفسیر میکنه حقیقت توحید که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تعابیری از این قبیل که حالا داریم میخونیم کاملا تعبیرهای استعاری فوق‌العاده لطیف و جذابی است که برای ما انسان‌ها خیلی دلنشینه. و این تعبیر ید الله خیلی دلنشینه که اون به جاش مثلا میگن قدرت الله یا
این خودش موضوع
خودش موضوع خودش تبیین میکنه همه این ابعاد رو. در هر صورت هم قدرت خدای متعال، هم فضلش رو، هم رحمتش رو، هم بطش و اقدام الهی رو و هم خیر و فضلش رو. من چند نمونه رو سریع بخونم که برنامه‌مون متبرک بشه. این آیه رو تقریبا فکر می‌کنم اکثر عزیزانمون حفظن، سوره مبارکه ملک آیه اولش، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. ملک و پادشاهی و فرمان فرمایی و فرمان روایی همه به دست او، بیدهی الملک. تعبیر تبارک الذی بیده الملک، مبارک است خدایی که تمام فرمان روایی عالم در اختیار اوست و هو علی کل شیء قدیر. این همون قدرت خدا. جالبه که این در باب ظاهر، اما این همین در باب باطن هم هست. در سوره مبارکه یاسین که باز با اون سوره بینندگان عزیزمون انس دارن، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. اون آیه قبلی گفت بیده الملک، اینجا میگه بیده ملکوت و کل شیء. ملکوت یه جلسه دیگه هم عرض کردیم، یعنی در واقع اون حقیقت باطن و اون در واقع منبع اصلی هستی هر موجودی،
کمالش
در او و تدبیرش به دست خدای متعال. تعبیر باز بیدهی، پس هم ملک هم ملکوت بیدهی. البته اینجا یه تعبیر زیبایی هم هست دیگه، این کلمه بیده، خود تعبیر بیده ازش برداشت توحید میشه، یعنی فقط و فقط و فقط اوست، فرمان روا، سازمان بخش، اداره کننده، مدبر و پیشبرنده، به کمال رساننده، فقط اوست. جالبه که این آیه رو حالا بشنویم که فوق‌العاده دلنشینه. در سوره مبارکه فتح این آیه رو هم عزیزانمون از حفظن، منتها یک مقدمه‌ای داره، اون مقدمه رو معمولا نمیخونیم، این بخش اخیرش رو میخونیم که خدای متعال میفرماد ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. چقدر این آیه زیباست، خطاب به پیغمبر اکرم هست صلوات الله و سلام علیه، که خطاب به رسول خدا گفته میشه این کسایی که امروز اومدن با تو بیعت کردند، دست به دست تو دادن. چون بیعت خیلی تعبیر فوق‌العاده است در اندیشه سیاسی و الهی و توحیدی ما، بیعت با ولی خدا و با حجت خدا. ان الذين يبايعونك، اونایی که امروز با تو بیعت کردن، انما يبايعون الله،
با خدا
بیعت کردن، یعنی این دست تو دست خداست. بعد بلا فاصله می فرماد ید الله فوق ایدیهم، ید الله فوق ایدیهم، که این رو معمولا ما خیلی می خونیم و به کار می بریم همین تعبیر بسیار زیبا. عرض محضرتون یه جمله در قرآن کریم از یهود نقل شده که قالت الیهود ید الله مغلوله، این در سوره مبارکه مائده است آیه 66، میگفتن در بعضی از امور دست خدا بسته است، مغلوله، غلت ایدیهم، این لعنت برشون، و لعنو به ما قالو، بل یداهو مبسوطتان، وقتی تعبیر باز درباره خدای متعال، بل یداهو، بلکه دو دست خداوند، اینجا تعبیر دو دست آمده، بل یداهو مبسوطتان، دست خداوند متعال اتفاقا دو دست خداوند گشوده است، مبسوطتان، ینفق و کیف یشاء، هر چه قصد بخواد و هر شکلی که بخواد انفاق میکنه و میبخشه، یعنی محدودیتی برای خدای متعال. یکی از آیات با زیبایی که خیلی الهام بخشه و من نمیتونم ازش بگذرم، آیه 75 سوره مبارکه صاده، خیلی این آیه مهمه برای ما. قال یا ابلیس، حالا ماجرای خلقت آدم انجام شده و ابلیس علیه اللعنه از انجام فرمان خدای متعال در سجده به آدم بالاخره خودداری کرده. حالا خدای متعال خطاب به ابلیس میگه، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من الكافرين. این کلمه خلقت بيدي دل از اهل معرفت میبره و هوش از سر بزرگان اهل معرفت میبره. خلقتو به یدی، خدای متعال اینجا داره به رخ میکشه و در این گفتگوی با ابلیس حقیقت وجود انسان رو داره برملا میکنه برای خود انسانها که جایگاه خودشون رو بشناسن. الان داره به تک تک بینندگان عزیز ما و همه ما این آیه الهام میبخشه. گفت ای ابلیس چی باعث شد که تو خودداری کردی از سجده به اون کسی و حقیقتی که با دو دستم او رو خلق کردم؟ الله اکبر، خلقتو به یدی، با دو دست خودم خلقش کردم. این میگم واقعا که حالا اونایی که اهل لطائف تفسیری هستن نشستن اینجا دیگه فکر و بحث و مباحثات فراوان که چه لطائفی از این کلمه یدیه اینجا استفاده میشه، که یکی از اون تعابیر بسیار زیبا دست جمال و جلاله. دست جمال و جلال
یعنی چی دست جمال؟
یعنی خداوند تبارک و تعالی انسان رو مظهر جلال و مظهر جمال خودش قرار داده و اوج این ظرفیت رو در وجود انسان و در فطرت انسان
انسان میتونه دست جلال و جمال خدا بشه.
بله دیگه، خلیفه خداست دیگه،
پس دستش هم میشه خدا. یدویا
بله، هم جمال هم جلال، هم در آفرینش انسان اون شکوه تجلی کرده و هم اون جمال و اون زیبایی متجلی است. که این البته از بعض از کلمات اولیاء خدا در بعض از روایات هم استفاده میشه، ولی اوج، حالا من از این زاویه میخوام بگم، اوج عنایت، محبت، دقت میفرمایید، و در واقع اون رحمت خاص خودش رو خدای متعال نسبت به این موجود، عنایتش رو اینجا داره ازش پرده برداری میکنه. تو این کلمه خیلی برای ماها قابل توجه و تفکر و تدبره و فوق العاده شوق‌انگیزه که تو فکر کنی که به دست او ساخته شدی و خدای متعال این رو به رخ ابلیس کشیده که این مال خودمه، خودم ساختمش به یدیه. خب اگر به این فهرست بسیار زیبا و شوق‌انگیز من بخوام یکی دو مورد دیگر رو اشاره کنم، یکی آیه 173 سوره مبارکه آل عمرانه، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قل ان الفضل، همه فضل، یعنی هر چه که شما از نعمت و زیاده او و مزید او و فوق تصورش رو بخواید همه به دست خداست.
ان الفضل بيد الله،
بيد الله، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله واسع علیم. بله والله واسع علیم. و آیه نورانی که دیگه باز همه عزیزانمون باش اونس دارن، شاید تا به حال به این نکته توجه نکرده بودن، آیه مشهور ملک دیگه که جلسه پیش من به این آیه یک اشاره کردم به مناسبت و سرآغازی شد برای بحث امشب ما، که قل اللهم مالک الملک، 26 سوره آل عمران، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر، الخیر خیر مادی معنوی دنیایی آخرتی جسمی ثروتی علمی عرفانی عبادی خیر،
هر چیزی هر چیزی
که فکر بکنید ذهن شما بیاد و نیاد، بیاد و نیاد. بیدک، حالا اینجا در مقام دعام هست، بیدک الخیر، فقط و فقط در اختیار تو و تحت اراده تو، انک علی کل شیء قدیر. خب این یک مروری بود، من مناسب دونستم که در این جلسه با صفا که به حمد الله از نور معارف قرآنی بهره داره و خوشبختانه شبکه هم به نام نامی قرآن عزیز شناخته شده است، توفیق داشته باشیم یه مقداری از این آیات الهی رو بخونیم که خونده شد دیگه
انشالله. با اجازه شما یک ایستگاه و یک محل تأملی داشته فهمولی. باشیم بلد. و در این روز و شب عزیز انشالله برمیگردیم و محضر بینندگان عزیزمون خواهیم بود. خیلی ممنونیم از این فهرست فوق العاده زیبا و نورانی که شما بر ما اشاره فرمودید. من کاملا از همکارانمون خواهش کنم و تقاضا کنم که این چند دقیقه رو به حاج آقا ما اجازه بدیم نریم و برگردیم، فرصتمون کوتاهه، ما بتونیم حق دست رو به جایی برسونیم. با اجازه آقای قاسمی عزیز این پلی بک رو بر ما ببخشن، ما ادامه بحثمون رو داشته باشیم ان شاء الله. در خدمت شما.
خب تا اینجا این مسئله یه برداشت بکنیم و سریع بریم. برداشت اینه که مخصوصا از اون آیه کریمه ید الله فوق ایدیهم استفاده کنه انسان، که اون چیزی که باید بهش تکیه کنه به خدا، ملک، ملکوت، قدرت، فضل، خیر، رحمت، همه و همه و همه فقط و فقط و فقط در اختیار او و به دست او، و یادمون باشه بقیه همه هیچ کارن، هیچه هیچه هیچه، فقط و فقط و فقط او، بیده، بیدهی با اون تعابیر بسیار زیاد. و دلگرمی انسان فقط باید به پروردگار عزیز و مهربان باشه و بس. خب اما دست ها درباره ماها، جلسه پیش یک توضیحات مختصری عرض کردم، معلوم شد که دست های ما اولا یک نشانه خدای متعال نزد ماست. در این باره توضیحات مهمی رو عرض کردم، دوستانی که خواستن باید به بحث قبل مراجعه کنند. نکته دوم این که این دست ها علاوه بر این که نشانه ای از نشانه های خدای خالق حکیم قادر پیش ما هست، با این همه کاربری ها و زیبایی و قدرت و لطافتی که حضرت حق در دستای ما قرار داده، ضمناً بزرگترین نعمت خدای متعال هم در اختیار ماست، نعمتی که هم برترین خادم برای همه بدن ماست، هم مهمترین ابزار برای انجام همه کارهای ما انسان ها، تقریبا اکثر قریب به اتفاق کارهای ما. و از همینجا شما منتقل شدید که همه میراث فرهنگی، صنعتی، تمدنی، معماری، پزشکی، دانش، هرچه که بشر پشت سرش داره و همچنین در حوزه های بالاخره عبادی، عرفانی، انسانی، خیر رسانی، امداد رسانی، همش مربوط به همین دست هاست. و نکته ای که شما جلسه پیش بعد از اینکه من این توضیحات رو دادم بلافاصله ذهنتون بهش منتقل شد، این ذهن ظریف و دقیق شما، و اونم نعمت بود. عرض کردیم اینی که بزرگترین آیه خدا پیش ما البته مورد غفلت ما هم بود. جلسه پیش میگفتیم، شما میگفتید عجب تا حالا بهش فکر نکرده بودیم. و نعمتی که پیش ماست اگر دقت بکنیم بزرگترین نعمت هم هست، چون همین چیزیست که تمام شرور، فسادها، ستمها، ظلمها و تعدیها و دشمنیها هم متاسفانه به وسیله همین دستها در تاریخ بشر رخ داده و الان هم داره رخ میده. لذا جالبه که عزیزان من که ذوق قرآنی دارن و خوشبختم که از بحث قرآنی هم خیلی استقبال میشه، یعنی دوست دارن ما از قرآن بخونیم، در فرهنگ قرآن کریم همه کارهای انسان با دستاش معرفی میشه در اون نقطه پایانی. این نقطه اوله. و نقطه دوم، در یک تقسیم همه کارهای خوب و بد انسان رو هم با دستش تعریف میکنن، با دست راست و با دست چپ. این هم جالبه از نکته های بسیار زیبای قرآنی است. من اجازه میخوام که حالا که بحث ما به اینجا کشیده، من یکی دو نمونه رو در این بخش خیلی سریع خدمت عزیزانم عرض بکنم. اما راجع به نکته اول که گفتیم، قرآنی که از نظر قرآن با این که چشم ما کار میکنه، گوش ما، پای ما، سایر اعضا و جوار ما همه در کارن تا یک فعلی اتفاق بیفته، مخصوصا قوای درونی ما، مغز ما، روان ما، همه وسط میدان هستن. ولی جالبه که همه اینها رو خدای متعال در اون نقطه پایانی به دستهای ما نسبت میده. علتش اینه که اونی که در وجود انسان مظهر اقدام و عمله دسته. حالا مثال براتون میزنم، ببینید در سوره مبارکه نبأ میفرماد یومه ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اون روزیست که هر کسی، ینظر المرء، من همه ماها، هر انسانی، بله، وقتی که میره پای محاسبه، ینظر المرء ما قدمت یداه، همه اون چه که با دستای خودش پیش فرستاده اونجا میبینه. اصلا خیلی از این چیزها ممکنه مستقیما با دست هم فرستاده نشده باشه،
اما قرآن
وقتی به دست نسبت داده میشه. این نکته خیلی لطیفه. نکته بعدی، باز خطاب به خود انسان، ذالک به ما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. این کارا رو خودت کردی، با دست خودت انجام دادی. ببینید کلمه دست، با دو دست خودت. یا در سوره مبارکه روم آیه 41 می فرماد ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. الان گفتیم نقمت همه این بدی ها یه جوری به دست انسان ها هم برمی گرده، این آیه کریمه نمونه شه. می فرماد فساد چه در خشکی چه در دریا آشکار شد به وسیله اون چه که کسبت عید الناس، مردم با دستاشون اونها را انجام دادن و اکتساب کردن. و در یک کریمه دیگه به ما هم هشدار میده. این هشدار هم اینه، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی به سر شما میاد، این نکته است، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر اقدامای خود شماست، به خاطر عمل خودتونه،
هرچه دستتون کسب کرده،
موجب مصیبت ها رو پیش میاره. البته میدونید که بعضی ها اقدام رو، بعضی از ما آدم ها میکنیم، این مصیبت ها از خودشون فر میره، سایرین رو هم میسوزونه، چون حیات مشترک داریم و نامه عمل مشترک داریم. تو دنیا یک چنین تداخلی وجود داره که در اون آیه کریمه هم فرمود مواظب باشید که گرفتار فتنه ای نشید که فقط گردن ظالما رو میگیره. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، نه، بعضی از گناهان هست که دیگران رو هم میسوزونه. دنیا اینجوریه دیگه. خب پس تا اینجا از این چند آیه‌ای که براتون خوندم این نکته معلوم شد که چون دست ها مظهر اقدام و عمل در انسان هستن، همه فعالیت های دیگه ما هم به دستمون نسبت داده میشه و با دست هامون شناسایی میشه. این جالب. اما نکته دومی که عرض کردم این بود که یک تقسیم هم شده، از منظر آخرتی داریم نگاه میکنیم. همه کارهای ما به دو گروه تقسیم میشن. گروه کارهای خوب ما با دست راست ما شناسایی میشه در قیامت، و گروه کارهای بد ما با دست چپ ما بله با دست چپ ما شناخته میشه. من نمونه مشهورش همون چیزیست که عزیزان من میدونن در سوره مبارکه واقع است، تعبیر اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. این همین راست و چپ اونجا تقسیم شده. البته هیچ ربطی به این راست و چپ های سیاسی و امثال این ها نداره، این البته شوخی بود چون تو جامعه ما راست و چپ ذهنیت ها میره تو بحثای سیاسی دور از جون همه. نه اینا انشالله همشون یمین باشن، همشون یمین. عرض محضرتون، اما سوره مبارکه الحاقه یک دو سه آیه بسیار تکان دهنده است. من این رو با اجازهتون یه مرور سریع میکنم به اندازه حوصله وقت و یک یادآوری به خودم و عزیزان، و گمان میکنم دیگه فرصت جلسه ما به اونجا به سرانجام برسه. از این آیه 18 هم عزیزان من مراجعه کنن، حتما این آیات رو مراجعه کنن ببینن. سوره مبارکه الحاقه 69 این سوره قرآن کریم. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. یه روزیه که شماها رو همه رو میارن پای محاکمه، هیچ چیزی دیگه اونجا مخفی نیست. لا تخفا منکم خافیه. و ام فاما، از اینجاست که گفتم دو جملات تکان دهنده. فاما من اوتی کتابه به یمینه، خوش به حال اون کسی که اون روز نامه عملش رو بدن به دست راستش. ببینید اینجا دقیقا تقسیم شد به یمینه. فیقول ها امقر او کتابیه. این وسط محشر شروع میکنه به فریاد کشیدن که ای انسان ها، اهالی محشر، بیایید نامه عمل من رو تماشا کنید. مثل این دانش آموزی که به کارنامه 20 فوق‌العاده قوی رو گرفته میخواد همه با خبر بشن. من به فکر چنین روزی بودم. اینی ظنن تو انی ملاقن حسابیه. به فکر امروز بودم که من یه روزی میام پای حساب، هر کاری رو که انجام دادم باید بیام حسابش رو پس بدم. حساب امروز رو کرده بودم، امروز خوشبختم. بعد ادامه آیه حال خوب اینا رو بیان میکنه. فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. خب بهشون هم بشارت داده میشه، اینا در بهشت الهی در اوج تنعم و در بالاترین جایگاه های بهشت قرار میگیرن. همه درخت های بهشت میوه های خودشون رو در دسترس اونها قرار میدن و به اونها گفته میشه اینجا دیگه تا میتونید بهره مند بشید، کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. شما تو دنیا خوب عمل کردید و احکام الهی، وظایف الهی رو و حقوقی رو که امام سجاد در صحیفه سجادیه به عنوان حق دست گفته بود رعایت کردید. اما بلافاصله میفرماد و اما من اوتی کتابه به شماله. اما اون کسی که نامه عملش رو بدن به دست چپش، به خدا پناه میبریم. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاویه. اونی که نامش رو به دست چپش میدن اونجا اعلام میکنه، حرفش اینه، میگه کاش هیچ وقت این نامه عملم رو به من نمیدادن، من اصلا با این حسابم روبرو نمی شدم. کاش کی یا لیتها کانت القاویه، کاش کی مرگ پایان همه چیز بود و من یک چنین روز محاسبه ای رو نمی دیدم. خب اونجا برعکس دیگه، فرمان میرسه که اینو بگیرید و ببندید و ببرید، که دیگه در واقع این بخشیست که انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم و ولا یحض علی طعام المسکین. این به خدای عظیم ایمان نداشت و به فکر بینوایان و مساکین نه. خب این نمونه بود که من از قرآن کریم خواستم، با اینکه متعدده این معنا در قرآن کریم مکرره، یعنی بحث راست و چپ، دست راست و دست چپ، و اینکه مجموعه اعمال انسان یک چنین تقسیمی در واقع پیدا میکنه. بزرگان ما گفتن که انسان مؤمن، انسان مؤمن هر دو دستش راسته، یمینه، یمن داره، خیر داره، برکت داره، یعنی اون دست چپ به معنای شومی و امثال اینها رو مؤمن نداره. مؤمن دو دستش خیره، دو دستش حسنه، دو دستش عمل صالحه، دو دستش برکته، دو دستش احسانه. همین امروز چقدر قربانی احسان کردن مؤمنین، واقعا لا تعد ولا تحصاست تو همین جامعه عزیز ما برای رسیدگی به دیگران. خب ما چقدر فرصت داریم من بحث رو جمع‌بندی کنم؟ جمع‌بندی این بحث اینه که به خودم، جنابالی، همه برادر و خواهرای بسیار عزیزم که دارن این بحث رو گوش میکنن در این شب عزیز و مبارک، این یادآوری رو میکنیم که کارهایی رو که انجام میدیم آخرش رو ببینیم.
اون بحث زیبای آخر بینی.
دستای ما همینجا باید حتما راست و یمین باشه و توجه داشته باشیم از منظر آخرتی به هر اقدامی که میخواییم دست بزنیم، وارد هر دوستی که میشیم، وارد هر معاملهی که میشیم، وارد هر اقدامی که میشیم، یادمون باشه که پای محاکمهی خواهیم رفت و این نامه عمل ما و این اعمال ما به ما تحویل داده میشه. لذا برای اینکه همیشه به یاد ما باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام به ما توصیه کردن وقتی که میخواید وضو بگیرید همه اون منازل رو مرور کنید. آب به صورتتون میزنید، بگید خدایا اون روز من رو سفید باشم. وقتی دارید رو دستاتون آب میریزید، میگید که خدایا اعتنی کتابی به یمینی ولا تعتنی کتابی به شمالی.
وقتی دست راست رو میشیریم، میگیم که خدای نامم به دست راستم،
به دست چپم نده. یعنی یاد اون روز رو دائم در بین خودمون و دلهای خودمون زنده نگه داریم. امیدواریم خدای متعال به همه عزیزان توفیق این یاد خجسته و مبارک، یعنی یاد آخرت، یاد روز حساب و روز توزیع نامه اعمال رو کرامت کنه به فضلش و کرمش.
الهی آمین.